ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. جمهوری اسلامی انفجار چابهار را به تروریست‌های تحت حمایت خارجی نسبت داد. دیوان محاسبات حکم انفصال کامل ولی الله سیف از خدمت را تایید کرد. 16 وکیل دادگستری در نامه‌ای دولت را مسئول حادثه دختران شین‌آبادی دانستند. سلام دوباره به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. رسانه‌های ایران شمار قربانیان انفجار در ستاد نیروی انتظامی شهرستان چابهار را بین 2 تا 3 کشته و چندین زخمی عنوان کردند. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز این حمله را به تروریست‌های تحت حمایت خارجی نسبت داد. رسانه‌ها بیشتر شمار قربانیان انفجار صبح پنجشنبه را 2 کشته شامل یک صدفان دوم و یک سرباز وظیفه و 3 زخمی عنوان کردند. با این حال شهریار حیدری، معاون امور مرزی وزارت کشور ایران، به ایلنا گفته که در این انفجار علاوه بر عامل انتحاری 3 تن کشته شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، انفجار چابهار را به تروریست‌های نسبت داد که تحت حمایت خارجی هستند. از سوی دیگر شماری از وبسایت‌های خبری و همچنین شبکه العربیه گزارش دادند که گروه انصار الفرقان، شاخه ای از جند الله، مسئولیت حمله انتحاری صبح پنجشنبه در چابهار را قبول کرده است. خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تایید حکم انفصال از خدمت ولی الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، خبر داد و نوشت که او به همین دلیل نمیتواند حتی مشاور حسن روحانی باشد. دیوان محاسبات پیشتر اعلام کرده بود که دادستان این دیوان در بهمن ماه سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دیده و به انفصال رئیس کل بانک مرکزی و معاونان او رأی داده است. به دنبال اعتراض سیف، این حکم در مرحله تجدید نظر دیوان محاسبات دوباره بررسی شد و به گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضاییه 29 آبان ماه سال جاری دوباره تایید شد. ولی الله سیف که به دنبال نوسانات شدید بازار ارز ایران 3 مرداد ماه از سمت خود برکنار شده بود، شهریور ماه به عنوان مشاور حسن روحانی در امور پولی و بانکی منصوب شد. 2 مهر ماه امسال غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، از ممنون خروج شدن آقای سیف و تحقیق از خبر داده بود. 16 وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به دختران شین‌آباد دولت را مسئول این حادثه و هزینه‌های پس از آن دانستند. در بخشی از این نامه آمده صدمات وارده به این دانش آموزان که تا پایان عمرشان ادامه دارد ناشی از بی‌تدبیری و بی‌دقتی و سهل‌انگاری و قصور مسئولین دولتی است. به گفته این حقوقدانان، بنابراین بیشک دولت مکلف به جبران ضرر و زیان و پرداخت خسارات مادی و معنوی وارده به این افراد است. امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که حق این دختران است تا در بهترین مراکز درمانی و بیمارستانی داخل یا خارج ایران بستری و درمان شوند و دولت را مکلف به پرداخت هزینه ها و تسهیل در روند درمان دانستند. 29 دانش آموز دختر روستای شین‌آباد پیرانشهر در 15 آذر 1391 به دلیل آتش گرفتن یک بخاری نفتی دچار سوختگی شدند و 2 تن از آنها به دلیل شدت جراحات جان باختند. اما در پی بازداشت مدیرعامل شرکت مخابراتی چینی هواوی در کانادا، خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داد که این بازداشت در ارتباط با نقض تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام شده. نوشین سید حسینی، همکارم، در گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان، ابتدا درباره سازوکار شرکت هواوی پرسید.
شرکت هواوی شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و آیتی و در واقع یکی از بزرگترین هاست در کنار ZTE، اونم شرکت دیگه چینی است که بزرگترین هست در جهان و در کنار شرکت های دیگه اروپایی و آمریکایی. و شرکت هواوی به چند مورد مورد توجه هست. یکی این که خب در این حال تمام تجهیزات، یعنی از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمی‌بینن و شبکه‌های انتقالی فیبر نوری، تجهیزات سویچینگ و تمام زیر ساختار آیتی رو اینها تولید میکنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوالهایی که وجود داره.
شرکت هواوی چطور میتونه تحریم های آمریکا علیه ایران رو نقض کنه؟
اینها میتونن تجهیزات آمریکایی رو که ورودشون به ایران ممنوع هست رو با کانال‌هایی که دور میزنن شرکت‌های سوئیس درست کردن وارد ایران کرده باشن. آقای رنجنگ فای که مدیر این شرکت و صاحب شرکت هست، ایشون یک جنرال ارتش رهایی بخش چینه، مال دوران جنگ آزادی باشه، خیلی هم سال خورده است و عضویتش و وابستگیش به حزب کمونیست چین، همکاری شرکت هواوی در پروژه‌های امنیتی چین، ارتباطی که با سازمان امنیت چین، با ارتش چین و دولت چین دارن، اینها همه شک و تردیدهای رو برای کشورهای غربی به وجود آورده که خب اینها میان وقتی میان تجهیزات زیر ساختاری نصب میکنند کشورهای ما، امکانات جاسوسی بالا خواهد رفت و مواردی هم بوده که تونستن متخصصان غربی چیزهایی رو در تجهیزات اینها پیدا بکنن که مشکوک بوده و این در طور شرکت جدی هم هست در آمریکا. الان فکر میکنم 4 یا 5 سال باشه که شرکت هواوی از شرکت در پروژه های در مناقصه های دولتی و فدرال آمریکا محروم هست و اجازه ندارن شرکت کنن. از سوی دیگه هواوی از سالهای میشه گفت سالهای 2003 و 2004 اینا که شروع کردن در ایران کار کردن، تونستن با ترفندهایی که وارد بودن و سوبسیدهایی که دولت چین میگرفتن اینها، بقیه شرکت های تولید کننده غربی که در ایران مثل زیمنس و اریکسون نوکیا اینها رو کنار بزنن و خودشون جای اونها رو بگیرن. در پروژه ایران سل که من هم از سوی نوکیا اونجا مدیر پروژه بودم، شرکت هواوی یکی از تولید کنندگان این تجهیزات بود که زیر کنترل نوکیا کار میکرد و اینها در یک سال تونستن نوکیا رو کامل کنار بذارن و کل شبکه رو با تجهیزاتی که دادن و فکر میکنم مجانی هم دادن به شرکت ایران سل جا بگیرن. یه پایگاه خیلی قوی دارن در بازار مخابراتی ایران در کنار زتی. این زتی رو باید همیشه اسپورت در کنار هواوی، اینها هر دوشون یه جورایی نقشه مشترکی رو دارن اونجا و دلیل این هم که زیر ذره‌بین تحریم آمریکا رفتن این بود که اولا تجهیزات شنود و چیزهایی که صدورش به ایران ممنوع هست رو اینها به اسمای متفاوت اونجا صادر میکنن. شرکت‌های سوری ایجاد کردن در هنگ کنگ و جاهای مختلف و تجهیزات رو از طریق اونها وارد میکنن به داخل ایران. و یک کاری هم که در با شرکت زتی سال گذشته ثابت شد، به همین خاطر هم 1,200,000,000 دلار جریمه شدن، این بود که اینها چون قراردادهای همکاری مشترک با شرکت های تولید کننده آمریکایی دارن، از اونها تجهیزات میگیرن، خب تو شبکه هاشون استفاده میکنن برای پروژه مختلف در سطح جهان، ولی اجازه صدورش به ایران و کشورها که در تحریم هستن ندارن. شرکت زتی این کارو کرده بود و یک لیست بسیار طولانی از تجهیزات آمریکایی رو با تغییر دادن اسمشون اینها در مجموعه تجهیزات خودشون به ایران صادر کرد.
اگر که احیانا هواوی فعالیتاش رو در ایران قطع کنه، چه تأثیری میتونه روی فعالیت‌های مخابراتی ایران بگذاره؟
این تأثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با روش‌های حالا چیزای مالی، سوبسیدای مالی که دولت چین میگرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. اینی که در اونجا نقش بزرگی دارن. اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستن و اگر اینها محدود بشن، مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی تی ایران پیش خواهد آمد.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید درباره در واقع سیاست‌های دولت آمریکا در قبال شرکت چینی هواوی که ظاهراً متهم به نقض تحریم‌های ایران هست. شما میتونید خبرهای دقیق و بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. اما گزارش بعدی که برای شما در نظر گرفتیم راجع به پناهجویان در آلمان هست. پناهجویان ایرانی به دنبال افزایش شمار پناهجویان غیرقانونی از 10 کشور دنیا از جمله ایران در آلمان، دولت این کشور 3 هفته است که کمپین یا کارزاری رو با عنوان بازگشت داوطلبانه راه اندازی کرده. این طرح از همون آغاز با انتقاد مراکز دفاع از پناهجویان، نهادهای مدنی، حقوق بشری و سندیکاها در آلمان روبرو شد و هر روز هم مخالفت‌ها شکل تازه‌ای به خودش می‌گیره. درباره این و اساساً وضعیت پناهجویان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
وطن و کشور تو آینده توست عنوان کمپینی است که 3 هفته است از سوی دولت آلمان راه اندازی شده. بر تابلو و پلاکات هایی که در گذرگاه های عمومی، ایستگاه های راه آهن و متروی 80 شهر بزرگ آلمان نصب شده، به زبان های فارسی، پشتو، عربی، آلمانی، روسی، انگلیسی و فرانسه از پناهجویان داوطلب بازگشت به کشورهایشان خواسته شده خود را تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 10 دی ماه امسال معرفی کنند تا تدارک سفر به زادگاهشان مهیا شود. بر تابلوی فارسی این کارزار بازگشت داوطلبانه اینن آمده: در صورت اعلام آمادگی برای بازگشت تا پایان سال جاری می توانید تا 12 ماه هزینه های اضافی مربوط به واحد مسکونی در کشور زادگاه خود را دریافت کنید. دولت آلمان مخارج بازگشت پناهجویان و هزینه مسکن در کشور پناهجو را به مدت 1 سال تقبل کرده که این مبلغ نزدیک به 3,000 یورو است. این کمپین و یا کارزار بازگشت داوطلبانه پناهجویان از همان 3 هفته پیش انتقاد مراکز مدافع پناهجویان، نهادهای مدنی و حقوق بشری و سندیکاهای آلمان را به دنبال داشته. معترضان در اظهار نظرهای خود با اشاره به عنوان این طرح که میگوید وطن تو آینده توست یادآور شدند اگر پناهجویان در کشورهایشان آینده‌ای پیش رو می‌داشتند، دیگر مجبور نبودند راه سخت و پرمخاطره‌ای را پشت سر بگذارند و سر از آلمان درآورند. بنابراین اگر آنها امروز هم به زادگاه خود برگردند، چشم‌اندازی برای آینده‌شان متصور نیست. از طرفی حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا هدف اصلی از راه اندازی کمپین بازگشت داوطلبانه را در جلوگیری از پیروزی پشت سر هم حزب راستگرا و پوپولیست آلترناتیو برای آلمان جستجو کرده.
این تبلیغ برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به سرزمین‌های مادری خودشون یا کشورهای مبدا خودشون که با هزینه خیلی زیاد انجام گرفته توسط وزارت کشور آلمان، خیلی باعث انتقاد و همچنین یک نگاه خیلی تردیدآمیز نسبت به این سیاست شده. عملا میشه گفت فکر میکنن که برای به دست آوردن آرایی که در انتخابات‌های گذشته در مجلس فدرال آلمان و چه در استان‌های آلمان، ایالت‌های آلمان، به حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان از دست دادن رو میتونن فقط با سختگیری در مسئله پناهجویان به دست بیارن. نه تنها از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، مدافع پناهندگان، بلکه کلی نهادهای اقتصادی و کانونهای وکلا، روشنفکران، نهادهایی که کاریابی میکنن برای پناهجویان که تازه آمدن، با انتقادات خیلی جدی اونها هم مواجه شده. این تبلیغ برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به سرزمین‌های مادری خودشون سرانجام موفقی نخواهد داشت.
آقای نوذری در پایان این گفتگو یادآور شده از 3 هفته پیش تا کنون دیده نشده که حتی یک پناهجوی ایرانی به کارزار بازگشت داوطلبانه بپیوندد. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارشی بود از شهرام میریان درباره سیاست‌های دولت آلمان در قبال پناهجویان، از جمله پناهجویان ایرانی. اما شما میتونید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو از طریق تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. همینطور میتونید تصاویر خودتون و مطالبی که میخواین در پلتفرم‌های مختلف رادیو فردا منتشر بشه و حالا تمایل دارید که به اطلاع بقیه برسونید، از طریق @فرداگرام به تلگرام ما ارسال بکنید که در برنامه‌های مختلف پخش خواهد شد. اما آدرس اینستاگرام ما هم هست، instagram.com/radiofarda. از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. من بنیامین صدر اینجا از شما خداحافظی میکنم و آرزوی شبی آرام رو دارم برای شما. تا فرصتی دوباره، بدرود.